رانهای مراسم چند منظوره، سویت‌های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوخت خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان، لذت مسیر فراتر از مقصد.
سری بچه‌ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
درود بر شما که با همت و اراده در مسیر پیشرفت این کهن بوم و بر قدم بر می دارید. لطفاً در برنامه زنده و تصویری در مسیر پیشرفت با همکاران ما همدل و همگام باشید.
در مسیر پیشرفت کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان و بینندگان دوست داشتنی رادیو فرهنگ، سلام، اوقات بخیر. بله بینندگان، چون میتونید علاوه بر شنیدن رادیو اختصاصاً این برنامه در مسیر پیشرفت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir ببینید و شما هم در استودیو مهمان ما باشید. حمیدرضا ولیان هستم و با افتخار و همراه دوست و همکار پژوهشگر خوبم جناب آقای دکتر فرخی از طریق این برنامه در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ مهمان لحظه های شما هستیم تا ساعت 11:30. آقای دکتر فرخی سلام، وقتتون بخیر.
بله منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. و خب به هر حال امروز، حالا من نمیدونم بعد الان موضوع رو لو بدیم یا ندیم، ولی خب موضوع امروز برنامه درباره زیست بوم فرهنگی در کشور و نقش شورای عالی فرهنگی در بحث زیست بوم فرهنگی و به هر حال شناسایی این موضوع و مفاهیمی که در این باره هست برای جامعه. خب امیدوارم که امروز برنامه داشته باشیم که هم برای شنوندگانمون بتونه گوش دادنش ارزشمند باشه و هم بتونه این مسئله رو به هر حال مورد بررسی قرار بده و از زوایا و ابعاد مختلفش به هر حال نگاهی داشته باشیم به مسئله زیستبوم فرهنگ.
بسیار عالی. آقای فردوسی ضمن این که کمک میکنن در فضای برنامه ما گپ گفت های موضوع برنامه رو پیش میبریم، در این حال صدای شما شنوندگان ارجمند هم هستند و به نمایندگی از مردم و مخاطبان در استودیو حضور دارن. چطوری نمایندگی رو انجام میدین آقای فردوسی؟
خب هم از طریق اینکه به هر حال من برخی از نظرات مردم رو قبل از برنامه تو این یک هفته به هر حال هم از طریق فضای مجازی در این مورد و در موضوعات فرهنگی به هر حال جمع کردم و یک پژوهشی در این باره داشتم و همین که ما یک شماره پیامکی داریم به نام شماره پیامک 30558. خب شنونده ها میتونن نظر خودشون درباره موضوع برنامه یا اگر بحثی دارن درباره موضوع برنامه برای ما پیامک کنن، ما پیامکاشون رو میخونیم و در کنار این تو هم به هر حال من بخشی از نظرات مربوط به کارشناسان من اونم جمع‌آوری کردم توی فضای مجازی و توی وبسایت ها و به هر حال فضای خبری و اونها هم در میان برنامه بهش اشاره خواهم کرد.
30558. برنامه در مسیر پیشرفت موضوعات اصلی و ریشه‌ای در حوزه فرهنگ می‌پردازه. موضوع برنامه امروز عناصر زیست بوم فرهنگی هست، موضوعی که درباره اون با کارشناسان مدعو و مهمان حتما صحبت می‌کنیم. اما سوالی که از شما در برنامه امروز داریم آقای فرخی؟
بله، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث زیست بوم چی هستش؟ ما می‌خوایم به این مسئله بپردازیم و در این باره می‌خوایم با کارشناسان مختلفی هم گفتگو کنیم و ببینیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای بحث شناسایی زیست بوم‌های مختلف کشور در حوزه فرهنگ چه کارهایی انجام داده و هم در این قراره که در حوزه فرهنگ و در بحث زیست بوم چه کارهایی انجام بشه. چون آقای ولیان، من خودم یک پژوهشی که داشتم قبل از برنامه،
بله،
یک موضوعی که برام جالب و جذاب هست اینه که ما مثلا فرض کنید یک در حوزه صنعت وقتی میخوایم یک کارخونه یه جایی احداث کنیم، میایم به زیست بوم اونجا توجه میکنیم و اگر توجه نکنیم میبینیم که خیلی اتفاقات به هر حال مناسبی رخ نمیده، یعنی نقشه اصلا راه اون احداث اون کارخانه زیاد جذاب نیست چون به زیست بومش توجه نشد. حالا تو حوزه مسائل انسانی هم وقتی ما میخوایم تو یک منطقه یه کاری انجام بدیم، اگر زیست بوم فرهنگی اون منطقه رو نشناسیم، میبینیم که دقیقاً اون هدفی که میخوایم پیدا نمیشه. شما حساب کنید، از مثلا بگیم تشویق به فرزندآوری گرفته تا تشویق به ازدواج، در خیلی از مناطق کشور یک موضوعاتی هستش که اینا مرتبط با فرهنگ و عناصر فرهنگی اوناست و از طریق تاکید بر اونها میشه خیلی از پروژه های فرهنگی راحت‌تر و درست‌تر پیش برد. بحث زیست‌بوم فرهنگی از این جهت هم خیلی اهمیت داره، انشالله که بتونیم در این زمینه رو باز کنیم توی برنامه‌مون.
بسیار عالی. بله، شورای عالی انقلاب فرهنگ کشور یکی از عناصر اصلی و بازیگران جدی و مهم در زیست‌بوم فرهنگی کشوره. نقطه نظرات شما در این خصوص میتونه به ما برای گفتگو با مهمانان و پیشبرد برنامه در مسیر پیشرفت کمک کنه. خب برای اینکه با زیست بوم اساساً آشنا بشیم، در تلاش هستیم که با یکی از کارشناسان برنامه صحبت بکنیم، یکی از کارشناسان محیط زیست برنامه که تا دقایقی دیگه من انشالله ایشون رو معرفی میکنم و با ایشون گفتگو خواهم کرد. با کارشناس محیط زیست برنامه روی خط بیام و با ایشون گفتگو کنیم، اشاره بکنم که برس زیست بوم آقای فرخی،
بله،
ریشه اصلیش در زیست بوم طبیعی بوده.
بله، یعنی دقیقا.
ما
بله،
اگر در واژه‌های مختلفی رو و اضافات مختلف رو به مفهوم زیست‌بوم داریم، به خاطر اینکه اساساً ریشه این بحث در حوزه زیست‌شناسی بوده.
بله دقیقاً. در حوزه جغرافیا و زیست‌شناسی. بله.
بله. مثلا زیست‌بوم اومد تو اقتصاد، اومد علوم انسانی، اومد تو حوزه‌های مدیریت و مباحث مختلف، حتی تو حوزه دقیقاً اقتصادی مثلا ما باز شقوق مختلف داریم. بله. مثلا زیست بوم کارآفرینی داریم. درسته. زیست بوم نوآوری داریم، زیست بوم کسب و کار داریم. یعنی خود اومدن زیست بوم در مفهوم جدیدش در حوزه اقتصاد باز انشقاقات داره.
بله دقیقاً. ببین اتفاقاً
مباحث مختلفی داشته.
اتفاقاً در تکمیل فرمایش شما من می‌خوام اینو بگم که توی بحث زیست بوم همونطور که ما مثلا میایم پژوهشگرای حوزه جغرافیا رو می‌فرستیم به دل طبیعت یا مثلا یه منطقه بهشون میگیم که عناصر این منطقه رو بشناسین، پتانسیل‌هاش رو بشناسین، حالا مثلا معایب اون منطقه و چالش‌هاش رو بشناسین. به نظر من تو بحث زیست بوم فرهنگی کارشناسای علوم انسانی، اساتید دانشگاه، پژوهشگرا خیلی نقش مهمی دارن. یعنی اگر ما بتونیم مثلا همین شورای عالی انقلاب فرهنگی بتونه یک در بحث جذب بودجه و برنامه‌ریزی در این زمینه که بتونیم شناسایی زیست بوم‌های مختلف فرهنگی کشور رو بیایم واگذار کنیم به اساتید و کارشناسان به هر حال حوزه علوم انسانی و اونا رو واقعا بیاریم پای کار، به نظرم خیلی نقش مهمی داره و در کنار این مسئله بتونیم از طریق زیست بوم فرهنگی پتانسیل‌های مختلف فرهنگی کشور رو بشناسیم، خیلی نقش مهمی داره. اتفاقا من تو این زمینه با خانم دکتر خزلی صحبت می‌کردم، ایشون خیلی اشاره داشتن، میگفتن که ما داریم توی شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفتگوی من مال هفته پیش بود، ایشون میگفتن که ما داریم توی این بحث داریم تلاش میکنیم که هر چی جلوتر میریم بتونیم اطلاعاتمون رو درباره زیست بوم‌ها کامل‌تر کنیم تا بتونیم اگر می‌خوایم مثلا کاری انجام بدیم در شهرستان‌ها، در استان‌ها، بر اساس همون زیست بوم فرهنگی اون منطقه باشه. چون گاهی وقتا اصلا برخی از مدیران فرهنگ کشور مثلا میان یه نسخه رو می‌پیچن که این نسخه فقط مخصوص به تهران مثلا یا یه مناطق کلان شهرها، در حالی که خب می‌بینیم توی اون استان یا توی اون شهرستان، توی اون روستا یک زیست بوم فرهنگی خاص خودشونو دارن، یه عناصر فرهنگی خاص خودشونو دارن. یک دوست پزشکی بود با من صحبت میکرد چند وقت پیش، میگفت ما مثلا میخوایم درباره ازدواج‌های فامیلی وقتی هشدار بدیم. بله. خب توی کلان شهرها میایم از علم ژنتیک میگیم، از پیشرفت‌ها میگیم، خب خیلی‌هاشون دیگه مردم آشنان با این چیزا، ولی میگفت تو برخی از مثلا روستاها و مثلا بگیم شهرستان‌های دوردست فرهنگ‌ها به سمتیه که مثلا ازدواج فامیلی رو یک ارزش میدونن، مثلا همون بحث اصلا بحث مثال دخترمو پسرمو عقدشون تو آسمونا بستن تو بخشی از حالا منطقه کشور خیلی مهمه، خیلی جدیه. بعد میگفت خب بعد با اینا با یک ادبیات مختلفی حرف زد، یک چیز متفاوتی وقتی میخوایم یک عنصر فرهنگی رو اینجوری جا بندازیم. برای همین من معتقدم که بحث زیست بوم فرهنگی خیلی مهمه و اتفاقا وقتی شما پژوهش میکنین، یه جستجوی میکنین توی حوزه حالا مثلا زیست بوم، میبینین که خیلی از مدیران هم هنوز تعریف خیلی کامل و جامعی درباره زیست بوم فرهنگی ندارن.
آره،
مقالهای علم پژوهشی هم توش کمه.
به نظر میرسه جدیده و چندان خیلی توجهی بهش نشده و در اینی که بسیار اهمیت داره. ولی خب یک تفاوت‌هایی هم باز وجود داره، مثلا بین اینکه ما بگیم زیست بوم یا محیط. درسته. یا در حقیقت جامعه، باید بین اینا مشخص بکنیم که منظورمون چیه. برای اینکه این اتفاق بیفته بذارید ما بریم ریشه این کلمه رو خوب بشناسیم.
بله.
برای همین من سلام و وقت بخیر میگم به جناب آقای دکتر محمد حسین بازگیر. سلام، وقتتون بخیر آقای بازگیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمان محترم برنامه‌تون، همکاران عزیزتون و یک ارادت و سلام ویژه هم به شنوندگان عزیز برنامه دارم و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر محمد حسین بازگیر کارشناس محیط زیست هستند. آقای بازگیر، زیست بوم یعنی چی؟
ببینید، زیست بوم یا در اصطلاح عرضم حضور شما دیگرش اکوسیستم ها، به هر حال محیطی رو شامل میشه که شامل همه اجزاء زنده و غیر زنده یک زیستگاه، یک مجموعه هستش. همه عوامل زنده، عوامل غیر زنده و روابط بین اینها در مجموع یک زیست بوم و یا یک بوم سازگان رو تشکیل میدن. اینها میتونه یک زیست بوم میتونه مثلا در حد یک به اصطلاح میکروکلیما، در حد یک ناحیه بسیار کوچک تعریف بشه یا در حد یک ارزم رو شما مجموعه بسیار بزرگی مثل یک دریا، مثل یک اقیانوس یا یک بیابان، ارزم رو شما یک جنگل، ارزم رو شما به هر حال وقتی ما میگیم مثلا اینجا زیست بوم زاگرس هستش، یعنی همه آن چیزی که در زاگرس هست، عوامل زندهش، عوامل غیر زندهش، از امروز شما و روابط بین اینها، همه عناصرش با هم اون ریسپون رو تشکیل میدن.
پس هر آنچه که وجود داره، چه به شکل زنده چه به شکل غیر زنده،
بله،
و هر چیزی که در حقیقت روابط بین اینها رو شکل میده، این روابط میتونه لزوماً روابط در حقیقت مشترک باشه یا رقابت هم باشه.
من به واسطه ارزم بزرگ شما زندگی بیش از 40 سالم در ارزم شما زاگرس، بیشتر
بله.
زاگرس رو میزنم. به عنوان مثال فرض کنید مردمی که توی زیستگاه های زاگرسی در استان هایی که ارزم شما جز مجموعه زاگرس هستن به اصطلاح زندگی میکنن، یک روابطی با درخت بلوط که گونه شاخص زاگرس هستش برقرار کردن. این روابط هم رابطه ای از جنس هر آنچه هست که میبینیم، یعنی رابطه فیزیکی از این به عنوان سایبان، به عنوان هیزم، به عنوان عرضم به شما گاهن منشأ تغذیه و مسائل مختلف دیگری استفاده میکنن، هم یک ارتباط عاطفی، ارتباط فرهنگی باش برقرار میکنن. شما میبینید توی گفتمانشون، توی نگاهاشون عرضم شما بلوط رو به عنوان یک دوست، بلوط رو به عنوان یک پشتیبان، بلوط رو به عنوان یک همسایه، گاهن بلوط رو به عنوان یک نماد عرضم شما معرفی میکنن. میبینید توی مثلا جملاتشون، توی داستانهاشون، توی مجموعه های مختلف رو به یه چیزی بیشتر از یک درخت و بلوط نگاه میکنن. یعنی گاهن شما میبینید مثلا فرض کنید دارن به بلوط قسم میخورن، گاهن هست عرضم شما از بلوط به عنوان مثلا یک پیچینه یاد میکنن، یا مثلا یه جاهایی از بلوط به عنوان نماد مقاومت، عرضم شما صبوری و تاباوری در برابر مسائل و سختی های یک دسلا محیط دارن اشاره میکنن. برحال جامعه توی شعرهاشون هست، توی موسیقیشون هست، توی زندگی عادی و جاریشون ارزم شما از بلوط دارن استفاده میکنن. این ارتباطه بین ارزم شما مثلا انسان و بلوط، یا بین مثلا مردم و فلان، مثلا قله، مثلا بین مردم ساکن ارزم حضور شما فرض کنید شهرستان های درود و ازنا و علی بوده از لرستان با اشترانکو، با دریاچه گهر، یا در جاهای دیگر با دنا، با زردکو، با ارزم حضور شما کبیرکو در استان ایلام، با جاهای مختلف اصلا یک ارتباط دیگری هستش. از گاهن مثلا از کبر یا کبیرکو به عنوان یک برادر بزرگتر یاد میشه، ارزم حضور شما گاهن ارزم شما از اینها به عنوان یک سنگر یاد میشه، گاهن از اینها به عنوان یک بزرگتر یاد میشه. به هر حال ارتباط ها همش اون ارتباط های ظاهری و فیزیکی که ما میبینیم نیست، گاهی اوقات این ارتباط فراتر از اون چیزی هستش که میشه مثلا فرض کنید تجربهش کرد، میشه دیدش، میشه براش عدد و آمار و مقایسه گذاشت.
آقای دکتر بازگیر، جناب علی به عنوان کارشناس محیط زیست، تفاوت زیست بوم رو با گونه یا یک جامعه چطور تعریف میکنید؟
ببینید ما در سطوح مختلفی ارزم حضور شما حیات رو و کلن ارزم حضور شما تنوع زیستی رو در سطوح مختلفی میاییم و بررسی میکنیم و برامون اهمیت داره. در سطوح ارزم شما پایین تر از حتی یک گونه در سطح ژن این برامون مهم هست،
بله.
در سطح گونه برامون مهم هستش، در سطح زیستگاه برامون مهم هستش. ببینید وقتی یک گونه خاص رو داریم مثال میزنیم، فرض بفرمایید همین درخت بلوط، یا نه مثلا پلنگ ایرانی، یا فرض بفرمایید سمندر لرستانی رو بر صحبت میکنیم، اگر منظورمون یک گونه خاص باشد ارزم حضور شما، خب دیگه شاید مثلا فرقی نمی کنه این گونه در کجا قرار داره، ارزم شما چه شکلی هستش و به قول معروف در اسارت داره زندگی میکنه یا در ریسکاه طبیعیش داره زندگی میکنه. این دیگه ارزم شما شرایطش فرق میکنه با اون گونه ای که در طبیعت هستش. من یه مثال واضح تر بزنم،
بله.
فرض بفرمایید ما الان در کشور بحث یوز ایرانی ارزم شما خیلی اهمیت داره برامون. خب ما یه تعدادی یوزه در اسارت الان داریم،
بله.
اینها رو داریم مراقبت میکنیم، اینها رو داریم هزینه میکنیم، اینها رو چارچوبی برای از آن شما اون محدودهی که درش زندگی میکنن قرار دادیم، از آن شما سمس و حسار و از آن شما لونه و همه چیز که شما فکر کنید، خونه و هر چی که بخواد از آن شما در سیارش هست و چی بذاره قضاش هم تمیم میکنیم، کلی هم از آن شما این شکلی هستن. اما
منه.
ته داستان اولویت ما با اون یوزی هستش که با زیستگاهش در ارتباطه. ته داستان اون چیزی رو ما مد نظرمونه، از آن شما که با فرض کنید منطقه کویر ایران، با از آن بزرگ شما منطقه پرور سمنان، با منطقه از آن بزرگ شما به هر حال زیستگاه های اصلیش که در از آن بزرگ شما استانهای مختلف خراسان رضوی، از آن بزرگ شما در سمنان در جاهای مختلف هستش، ما اون ارتباطه رو میخوایم، یعنی یوز پلنگ رو برای ما اونجا اهمیتش بیشتر میشه که به عنوان یک گونه چتر بالا سر تومه هاش باشه، یعنی در زیستگاهش وجود داره، تومه های اینم وجود دارن، ارتباط این شبکه این زنجیره غذایی با محیط برقراره. ما میگیم وقتی در یک فرض کنید در کوهستان اگه پلنگ هست، این نشون میده که در کوهستان از آن بزرگ شما کل و بز هم هست، گراز هم هست، اونها که باشن نشون میده که مثلا از آن شما فرض کنید گونه های گیاهی که غذای اونها هستن هم وجود داره، از آن شما منابع آبی وجود داره، زیستگاه آلوده نشده، مجموعه همش با هم وجود داره. پس اهمیت اصلی و نهایی از آن حضور شما اهمیت زیستگاهی هستش، زیستبوم ها هستن، خب این بحث زیستبوم فرهنگی و داستانی که ارزم بزرگ شما در اصل همان توسعه و پیشرفتی که حالا غربی ها هم ازش میبینه ولی با یک الگو در اون زادی ما اومدیم و ارزم شما دنبالش هستیم رو اهمیتش و جایگاهش رو اینجا خیلی بیشتر میبینیم. ببینید اینکه وقتی نگاه میکنیم میبینید که یه جورایی نسخه کامل تر شده از همون هست. ببینید یونسکو نزدیک به 600-700 تا تعریف برای توسعه پایدار.
آقای دکتر بازگیر، عذرخواهی میکنم از محضر جنابالی، چون ما مایل هستیم که نظر شما رو در حوزه محیط زیست بیشتر بشنویم و در حوزه زیست بوم با نگاه محیط زیست بشنویم. عناصر تشکیل دهنده یک زیست بوم محیطی چیه؟
ببینید از نگاه محیط زیست عرض کردم عوامل زنده هستش، عوامل غیر زنده هستش و روابط بین آنها. من یه مثال بزنم برای شما، فرض کنید ما وقتی که زیست بومی به نام دریاچه ارومیه رو ارزم چون دنبال میکنیم، بستر دریاچه که یک بستر نمکی هستش برامون حائز اهمیت هستش، آب داخل این دریاچه به اضافه منابع تامین کننده اش، یعنی 16 رودخانه‌ای که سرچشمه هاشون حرکت میکنن تا برسن به دریاچه، فرض کنید سیمینه رودی که از استان کردستان شروع میشه و تا دریاچه میرسه، یا مثلا از شما رودخانه های گدارچای، مهابادچای، سوفیچای، همه رودخانه هایی که در اونجا وجود دارن با همه عواملی که به این رودخونه مرتبط هستن، با ببینید از تو این رودخونه از کفش، بسترش، سنگش، خاکش، گیاه دوروبرش، بنتوزها، کفزیهای اونجا، آبزیان اونجا، از آن شما کنار آبزیان اون پرندگان و از آن شما چیزایی که اونجا هستن، تا ارزم به حضور شما مواد معدنی و حتی آلودگی ها این رودخونه از آن شما میشه، همه اینها جزء این زیست بوم هستن. به اضافه اینکه این زیست بوم ارتباط بسیار به ارزم شما به قول معروف پیوسته ای، این محیط ارتباط پیوسته ای با همه زیستمندان اونجا داره، یعنی فرض کنید با روستاهایی که اونجا وجود داره، با شهری که اونجا هستش، با کارخونه ای که اونجا وجود داره، با همه عوامل همه ساکنین اون منطقه و اطرافش این ارتباط پیدا میکنه. یعنی وقتی ما میگیم دریاچه ارومیه، این دریاچه ارومیه درسته ما تهش یه حوض آبی به اصطلاح آبگیری رو داریم میبینیم، اما این تمام حوض آبریز و تمام عوامل مرتبط با این رو در بر میگیره و همه رفتارهایی رو که نسبت این وجود داره، چه رفتارهایی که به قول معروف مثبتن، چه رفتارهایی که منفی ان، ارزم شما همه اینها مرتبط میشه. زیست بوم همه عوامل رو شامل میشه، همه ارزم شما مجموعه رو در هم به اصطلاح و به اصطلاح در این برهم کنشی که با هم دارن قبول میکنه. ما وقتی ته این به اصطلاح حوزه کار درسته، یعنی ارزم شما یه روابط منطقی برقرار،
بسیار خوب،
وقتی تهش ارزم شما فرض کنید پریشان شادگان ارزم شما یا طالبهای دیگری رو میبینیم که آسیب دیدن، یا ارومیه که ارزم شما به اصطلاح کم آب شده و ارزم شما مشکلات زیادی داره رو میبینیم، یعنی این روابط صحیح نیست. این روابط باید ارزم شما بررسی بشه، باید همه اون تناسب رو، توازن رو، اون به اصطلاح منطق رو، اینها رو ببینیم درش. اینا یه قسمت داستانن، یه قسمت داستان میشه عدالت در استفاده، عدالت در بهره برداری، و عرضم شما این عدالت فقط برای نسلی نیست، فقط برای نسل نیست.
بله آقای دکتر، بازی
این جمله رو می‌خواستم بگم، عدالت برای نسل بعدم هست در نگاه ما، یعنی هر آنچه امروز هست برای ما و داریم بهره برداری می‌کنیم، باید برای نسل‌های بعد از ما هم باشد. باید همین رودخانه بماند، باید همون دریاچه بماند، باید جنگله باشه.
من آخرین سوال رو خیلی مختصر از جناب علی بپرسم. آقای دکتر، کتابی که در حال مطالعه هستید رو معرفی می‌کنید؟
من الان عرض کنم خدمت شما، واقعیت اینه که من این کتاب حالا شاید خیلی رد نداشته باشه،
اشکال نداره، میخواییم کارشناسان برنامه
دم دستم به خاطر یه موضوعی، به خاطر یه دوستان دستم سراغ مدیر مدرسه زلال آل احمد دارم، اون رو میخونم و تازه هم شروعش کردم، برام خیلی جالب بود، نخونده بودم متاسفانه. عرضم حضور شما الان دیدم که به اصطلاح این هستش، من دارم مدیر مدرسه زلال آل احمد رو الان،
ان شاء الله که موفق باشین. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محمد حسین بازگیر که کارشناس محیط زیست برنامه بودن. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشین، برقرار باشه، خدا نگهدار شما.
خب آقای فرخی، گفتگو رو
بله
داشتم با آقای محمد حسین بازگیر، بله، که کارشناس محیط زیست برنامه بودن. شما نماینده مردم در استودیو هستید، جنبندی صحبت شما، خب صحبت بکنید جنبندی.
بله، جنبندی من از این موضوع این بود که در خب بحث زیست بوم، چون به حوزه جغرافیا مرتبطه، خیلی از مردم هم وقتی میگن زیست بوم همون دوباره میرن سراغ جغرافیا، و ما حالا این ارتباطی که برقرار کردیم ایشون برای خیلی از مردم آسون ترش کرد زیست بوم. حالا میتونم وصلش کنم به زیست بوم فرهنگی. زیست بوم رو برای ما گفتن، حالا ما میتونیم وصلش کنیم به زیست بوم فرهنگی. و حالا تو این فاصله یه پیام از سوی شنونده‌هامون داشتیم، اتفاقا به نظرم تو این همین مرتبط با صحبت بازگیر جالب که جالبی گفتن. آقای محمد حسین سولتی از اصفهان پیام دادن که بحث زیست بوم فرهنگی کاملا جدیده. بعد ایشون اینطوری که خودشون گفتن دانشجوی مطالعات فرهنگی هستن، چرا که گفتن که من وقتی خودم موضوع زیست بوم فرهنگی رو به عنوان موضوع پایان‌نامه انتخاب کردم، منابع کمی رو دیدم که در این زمینه وجود داره. و حالا خیلی جالبه این بحث کم بودن منابع، چون خیلی از تعاریف درباره زیست بوم، خیلی از مسائل فرهنگی از دل مقاله علمی پژوهشی میاد بیرون. یعنی حتی شما بعداً می‌بینید کسایی که می‌خوان حرف بزنن، مثلا میرن یک قسمتی از این مقاله رو میان کپی پیست میکنن توی سایتاشون، توی خبرگزاری‌ها درباره مثلا زیست بوم فرهنگی. و وقتی ما میبینیم که پژوهش‌ها توی این زمینه کم باشه، به نظر میرسه که یه سری چالش‌ها خواهیم داشت. از اون طرف وقتی پژوهش‌ها توی این زمینه زیاده، من یک جایی میخوندم خیلی جالب بود، یه کارشناسی صحبت می‌کرد، همین مثلا فکر کنم دو روز سه روز پیش بود توی جایی خوندم، گفت وقتی که ما مثلا بحث زیست بوم فرهنگی رو در کشور داشته باشیم و بتونیم زیست بوم‌های فرهنگی مختلف رو تو کشور شنا شناخته باشیم، چند تا امتیاز بسیار بزرگ برای حاکمیت و کلا دولت داره. اولش اینه که به هر حال باعث میشه که وقتی مثلا سیاستمداران ما، مدیران ما میخوان با مردم اون منطقه، با اون زیست محیط فرهنگی ارتباط برقرار کنن، خیلی راحت تر میتونن، چون کاملا یه تصویری از فرهنگ اونا دارن، از عناصر مشترک فرهنگی اونا دارن. دوم اینکه هزینه اقناع شهروندان در اون منطقه نسبت به هر موضوع فرهنگی، هر تصمیم اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکنه، چون قبلش ما آشنایی داریم. سومین مسئله اینه که باعث میشه به هر حال مردم عادی بتونن با همدیگه راحت‌تر تبادل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی داشته باشن. چرا؟ چون به خاطر همین زیستبوم فرهنگی شناخته شده، کلا اجزای چیز اون زیستبوم رو میشناسن. فرض کنید حتی یک معامله اقتصادی هم